رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 3 یونی سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور برگزار دارم. ابتدا طور معمول سرخط اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. نخست وزیر ترکیه قیاس اعتراضها با بهار عرب را رد کرد. هیئت طالبان در تهران با منصبداران ایرانی گفتگو کرده است. در موشک باران یک دهه سوریه 26 نفر کشته شدند و در چند منزه آلمان و چخیه بر اثر آبخیزی وضع اضطراری اعلان شد. تفصیلی خبرها. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از شهروندان کشور خواست که به دست سهاد داده نشوند. روز دوشنبه قبل از سفر رسمیش به شمال افریقا او اظهار نمود که پشت اعتراض ها در شهرهای بزرگ کشور انکارا، استانبول و ازمیر گروه های افرادگرا ایستادند. اعتراض ها در ترکیه امروز هم ادامه داشتند. پلیس برای پراکنده سازی اعتراضگران از گازی اشکاور استفاده بود. در همین حال خبرگزاری ها با تکیه به طبیبان نوشتند که در انکارا یک اعتراضگر زیر چرخوی تاکسی مونده به هلاکت رسیده است. اعتراض ها در ترکیه بعد از آن شروع شدند که پلیس همایش دانشجویان دانشگاه استانبول علیه بریدن درخت ها در باغ فراغتی غازی و تصمیم آنجا بنیاد کردن مرکز بزرگ تجارتی را پراکنده نمود. حکومت افغانستان از ایران همسایه خواست که درباره گفتگوی هیئت جنبش طالبان با مقامات ایرانی در تهران توضیحات بدهد. نماینده وزارت امور خارجه افغانستان جانان موسی‌زاده گفت که کابل با منصبداران ایرانی هم در تماس است تا درباره جزئیات سفر و گفتگوی طالبان اطلاعی بیشتر هم دریافت کند. موسی‌زاده افزود که تهران از تلاش های حکومت افغانستان برای شروع روند مصالحه با آشوبگران پشتیبانی میکند. روز دوشنبه سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی اظهار نمود که اخیراً مقامات ایرانی نمایندگان جنبش را به حضور پذیرفتند و افزود که برخی از رهبران طالبان همچنین در یک کنفرانس مذهبی در تهران شرکت داشتند. طالبان مسئول حمله های خونبار در افغانستان محسوب می شوند. در سوریه بر اثر موشک باران دهه کفرخمره واقع در کنار حلب که شب گذشته به وقوع پیوست 26 نفر از جمله 6 زن و 8 کودک به هلاکت رسیدند. در این باره مرکز دفاع از حقوق بشری سوریه واقع در بریتانیا خبر داد. گفته می شود که به دهه موشک های زمین انداخته شدند. همین حقوق بشر میگن که نیروهای حکومتی چند دهه واقع در شمال حلب را محاصره کرده تلاشهای از آن بیرون کردنی آشوبگران را دارند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بر اثر آبخیزی و یرشم در جمهوری چک، آستریا و آلمان دست کم 6 نفر جان باختند. عوض این بعد از بارانگری های شدید به وقوع پیوسته بدترین در اروپای مرکزی در 10 سال اخیر ارزیابی می شود. نخست وزیر چخیه پیتر نیچاس روز یک شنبه در بخش اعظم کشور وضع اضطراری اعلان کرد. همزمان حکومت برای رفع پیامدهای آفت طبیعی 300 میلیون کرون معادل 15 میلیون دلار جدا نموده است. کارمندان خدمات اضطراری به خاطر جلوگیری از زیر آب ماندن مازیهای کنار رودخانه ولتاوا از جمله بناهای تاریخی پراگا با مستحکم سازی ساحل ها مشغولند. در آلمان باشد در ولایت های ساکسونیا، تورینگیا، باواریا و بادن ویورتمبرگ وضع اضطراری اعلام شد. مردم برخی از مناطق به جاهای امن‌تر انتقال یافتند. و در ایالات متحده روز دوشنبه مرافع دادگویی از روی پرونده بردلی مینینگ متهم در ارائه سندهای مخفی به سامانه اینترنتی ویکی‌لیکس شروع می شود. فاکسازی این اسناد که به گفته تفتیشات با عیب این نظامی امریکایی روی داده است بزرگترین در تاریخ فاکسازی حجت های حکومتی ایالات متحده ارزیابی شده است. در مجموع مینینگ صدها هزار اسناد را در اختیار ویکی‌لیکس گذاشته است. پرونده مینینگ 25 ساله از سوی دادگاه نظامی در پایگاه نظامی فورت مید در نزدیکی های واشنگتن بررسی خواهد شد. مسرباز حبسیه به تهدید میکند. مینینگ برخی از بندهای اعتراف نامه را اعتراف اما اتهام اساسی کمک به دشمنان امریکا را رد کرده است. بردلی مینینگ که 3 سال باز در زندان است میگوید با ارائه اسناد مخفی به ویکی‌لیکس میخواست بحثها درباره عملیات نظامی و سیاست امریکا شروع شوند. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه‌های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هادبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت azadi.tj یا azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی است که آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه برای شما آماده کردند. کشتار برای $30,000 افراد ناشناس هم در ناحیه بابا جان غفارف 5 عضو یک خانواده را به قتل رسانیدند. راهی نجات از بحران ترکیه کجاست؟ آیا اردوغان با اعتراضگران گفت و شنید خواهد کرد؟ و مرچگان غربی کنند اتفاق. وکیلان مدافع تاجیک میگن که بدون تاسیس انجمن یا اتحاد نمیتوانند به هدفهای خود برسند. روز دوشنبه از شمال تاجیکستان خبری مدهش رسید. شخصان نامعلوم 5 عضو یک خانواده را در شهر غفورف به قتل رسانیدند. مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان این خبر را تایید کرده و گفتند که جنایتکاران برای پنهان کردن ایز خود منزل این خانواده را با آتش کشیدند. گفته می شود که کشتار به خاطر یک ماه همگی $30,000 صادر شده است. در دو سال اخیر بار سوم است که در سغد جنایتکاران خانواده ها را به خاطر تصرف پول و دارایی آنها هدف تیر یا ضرب کارد قرار می دهند. جزئیات بیشتر در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در شهر خوجند.
بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سحر یکشنبه افراد نامعلوم احمد خوجا بابایوی 40 ساله و همسرش حیات خان بابایو ساکنان شهرک غفورف و دو فرزند آنها سهراب جان و رخشانه طلبه های صنف های 8 و 9 را با سلاح آتش فشان کلاشنیکوف در منزل زیستشان به قتل رسانیده، فرزند دیگر این خانواده سنجربک بابایوی 6 ساله را در حمام خانه محکم کردند که از زهر دود آتش به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی میگوید سپس افراد شخصیتشان تا حال آشکار نشده در این صندوق آهنین در خانه استقامتی عائله بابایف‌ها را شکسته، تخمیناً به مبلغ $30,000 آمریکایی تلاواری آنها را تصرف کردند. بعدی آن با مقصد روپوش کردن عمل جنایتیشان با بنزین خانه استقامتی بابایف‌ها را آتش زده از جای حادثه غیب زدند. در پی این کشتار مدهش با فرمان وزیر کارهای داخلی رمضان رحیموف گروه تفتیشاتی اپراتیوی تأسیس داده شده تحت رهبری معاون وزیر کارهای داخلی و تحقیق این حادثه مشغول است. از روی این حادثه پرکراتور ولایت سوخت پرونده جنایی آغاز کرده است. وقتی که صبح 3 ایون به شهرک غفورف محل کشتار رفتم، در سر کوچه که خانه آتش زده عائله بابایف‌ها جای گرفته است، گروه کارمندان انتظامی پاسبانی میکردند. یک منبع نزدیک به تفتیش حادثه در صحبت بدون میکروفون گفت که همین طور راه های اطراف خانه سوخته بابایف ها از جانب کارمندان انتظامی برای خلل وارد نشدن به تفتیش پرونده و سوی بیگانگان بسته است. در بازار نفع افتتاحی عزیز واقع در کنار شاهراه خوجند غفورف که زن و شوهر بابایف ها آنجا روزهای یکشنبه به فروش طلا مشغول بودند، یک فروشنده به رادیوی آزادی گفت که قتل وحشیانه همکارشان همه تاجران جواهر فروش را نگران کرده است و افزود
اکون همه خیلی سلام علیک بودیم و ناس بودن رفتارشان ناس سلام علیکشان ناس آدمای ناس بودن خفه شدیم تامگیر شدیم همه خواتر میشه
در دو سال اخیر این بار سیوم در ولایت سوخ چند عضوی عائله از سوی جنایتکاران به خاطر تصرف پول و دارایی آنها کشته می شوند. ماه اوگوست سال 2011 دو نفر شبانه به خانه صراف 36 ساله استرافشنی شهرت جلالوف در آمده و یو همسرش را با کارت به هلاکت رساندند و حدود 30,000 سامانی پول آنها را به یغما بردند. بعد یک ماه مقامات انتظامی یکی از صادرکردگان این جنایت فخرالدین میربابایف ساکن استرافشن را بازداشت نمود و دادگاه او را به حبس یک عمره فرستاد. بنا به معلومات ریاست کارهای داخلی سوغ، نفر دویومی گمانبر به قتل زن و شوهر صراف در استرافشن میرزا عالیموف کارمند دوکان دیگری صرافی در این محل با شنیدن خبر دستگیر شدن شریکش خود را به دار زده هلاک کرده است. ماه دکبر سال 2011 پدر و پسر صراف یولداش و فرهاد برهانوف ها وقتی که از دوکان صرافی خود در نزد بازار پنجشنبه به منزل زیستشان برگشتند در مرکز خوجند از سوی افراد نامعلوم هدف تیر قرار گرفتند و قاتلان بعد تصرف پول آنها فرار کردند. به گفته ریاست کارهای داخلی سوخت گروه مخصوص تحقیقاتی عبارت از کارمندان انتظامی و دادستانی عاملان احتمالی این کشتار را معلوم کردند و تحت پیگرد قانونی قرار دادند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کشتار وحشیانه یک خانواده در شهر غفورو به خاطر یغمای 30,000 دلار.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. رجب طیب اردوغان هم نخست وزیر ترکیه از شهروندان کشور خواست که به دسیسه داده نشوند. روز دوشنبه قبل از سفر رسمیش به مراکش او اظهار نمود که پشت اعتراض ها در شهرهای بزرگ کشور انکارا، استانبول و ازمیر گروه های به اصطلاح افرادگر را ایستادند. او همچنین قیاس اعتراض های خیابانی با بهاری عرب را با خشم رد کرد. اعتراض ها در ترکیه بعد از آن شروع شدند که روز جمعه کارمندان پلیس همایش دانشجویان استانبولی علیه بریدن درخت ها در پارک غازی واقع در کنار میدان تقسیم و علیه تصمیم آنجا بنیاد کردن مرکز بزرگ تجارتی را پراکنده نمودند. این گونه برخورد تظاهرات را به اعتراض های ضد حکومتی تبدیل کرد و اکنون ده ها هزار نفر استعفای حکومت و نخست وزیر اردوغان را طلب دارند. بر پایه خبرها یک هفته قبل از اعتراض ها پارلمان ترکیه قانونی را پذیرفت که فروش مشروبات را محدود کرده است. گفته می شود در اطراف باغ غازی و میدان تقسیم استانبول طربخانه های زیادی بنیاد شدند و ساکنان پایتخت ساعت های فراغت خود را آنجا سپری می کنند. با اطلاع رسمی طی دو روز اول اعتراض ها در شهرهای ترکیه بیش از 1700 نفر بازداشت شدند. عباس جوادی کارشناس مسائل سیاسی میگوید که محض برخورد و موضع گیری نادرست حکومت باعث گسترش اعتراض و به دیگر شهرهای کشور پیچیدن آن شده است.
ببینید، تظاهرات های ترکیه روز شنبه با مسئله یک پارک شروع شد، ولی اون چه که روشن هست این است که این پارک بهانه شد برای اینکه مردم زیادی نه فقط در استانبول، نه فقط در گرد و اطراف این پارک که من خودم اونجا رو میشناسم، جای قشنگ است، بلکه جاهای دیگر استانبول و آنکارا و ازمیر، سه شهر بزرگ ترکیه، تظاهرات بسیاری شود رو نه در رابطه با این پارک بلکه علیه حکومت و به خصوص علیه آقای اردوغان و علیه سبک تبریک اونها میگویند، اعتراض چی ها میگویند، سبک اوتوریتری آقای اردوغان در اجرای سیاست های خودش. درست بعد از اولین تظاهرات پارک که آقای اردوغان تظاهرات کننده ها رو به عنوان غارتگران و خولیگان معرفی کرد و گفت که ما سرخم نمی کنیم و این کارا و برنامه خودمون ادامه می دهیم، نشان می دهد که سبک حکومت آقای اردوغان، حداقل سبک شخصیش، با وجود مخالفت از درون خود حکومت، معاون های وی و شهردار کلان شهر استانبول که گفته بودم باید صحبت کنیم، دیالوگ داشته باشیم. به نظر می رسد این است که مشکل اساسی هست. البته در این جریانات بعضی ها هستن که راه افراد می روند و حتما خانه ها را یا دکان ها را یا بانک ها را خراب کردن و را کردن.
همزمان عباس جوادی می افضاید که موضوع خیلی گسترده تر از مسائل اقتصادی و موضوع گیری نخست وزیر ترکیه است.
می دانید همیشه اینطور هست که بعد از اینکه یک حکومت یا یک شخص یا یک حزب مدت طولانی بر سر حکومت بود و حتی خیلی موفق بود، ترکیه خیلی موفق است از نظر اقتصادی و رفرم ها، اصلاحاتی که در این 10 سال گذشته چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی شده است در هیچ دور تاریخ جمهوری ترکیه نشده است و مردم هم اینو میدانن. حتی کسانی که تظاهرات میکنن میدانن که مشکل، چیزی که اونها میگوین مشکل اقتصادی نیست، مشکل اوتوریتاری سیستم نظام حکومت اوتوریتاری است. از چه نظر؟ از نظر فشار روی رسانه، فشار روی حزب ها، قیچی کردن پروبال ارتش و دستگاه هایی که وابسته مستقیما حرف شنوی از حزب حاکم ندارن، اینها مردم رو ناراحت میکنن. و این احساس که این حزب آقای اردوغان هرچه بیشتر در زندگی شخصی اونها مداخله میکنه مردم رو ناراحت میکنه.
اما بحران ترکیه را از کدام راه میتوان رفع کرد؟ مصاحبی ما میگوید آزاد در ترکیه فقط بعد از آن آرام خواهد شد که حکومت نخست وزیر اردوغان از عملهای متقابل هم دست بردارد و به جای اعتراضگران را آباش و افرادگران نامیدن و علیهشان از گاز اشکاور استفاده کردن با آنها وارد گفتگو شود. در صورت غیر می افزاید عباس جوادی، در صورتی که اردوغان با تکیه به سبک فعلی خود ادعا کند که شما 10,000 جمع آوردید ما 1,000,000 نفر را به میدان می آوریم، یعنی اگر او به ادامه رویارویی مساعدت کند این نه فقط برای حکومت بلکه برای فردای ترکیه هم خطر بار خواهد بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بوشموست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
رسانه‌های روسیه میگویند تعداد مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان که با گمان گرفتاری به بیماری دامنه در شهری پرم بستری شدند به 10 نفر رسیده است. آنها همه در یک بازار محلی کار میکردند که برای 5 روز بسته شد. نماینده جمعیت تاجیکان شهر پرم به رادیوی آزادی گفت در حال حاضر فقط 3 حادثه از مریضی دامنه بستری شدن شهروندان تاجیکستان تایید شده است، ولی آنها هراز دارند که این قضیه برای گروه های ملتگرای روس باز یک بهانه دیگر برای تعقیب مهاجران خواهد شد. تفصیلات را از همکارمان میرزایی سلیم پور میشنویم.
یک نماینده جمعیت تاجیکان پرم روسیه میگوید گروه های قومگرا میتوانند موردهای کشف شده بیماری سرایتی دامنه در بین مهاجران تاجیک را به یک شعار نوبتی خود علیه مهاجران تبدیل دهند. اما طور رحمت الله مزاریف نماینده تاجیکان پرم روز 3 ایون به رادیوی آزادی گفت مقامات رسمی این منطقه روسیه این اتفاق را خیلی آرام و با توازن قبول کردند.
هر خل واس دویژن پروتیف نیلگالنی ایمیگراسی تام سلاویانسکی سایوز روسکی مارش نه هیچ چیزو همجو بسوره اینو چیزو را بیان خودی که هم یک خند و شکلات دودی داره گپ زدن میگیرند هر کجو بیرغشوشن برداشته گپی دروغ روز زدن میگیرند.
آقای مزاریف همچنین خبری رسانه های روسی درباره به 10 نفر رسیدن شماره گرفتاران احتمالی به بیماری دامنه در میان مهاجران را رد کرد و گفت در جلسه روز 3 ایون در حضور معاون شهردار پرم الکساندر گریبانوف گفته شد که تا امروز گرفتاری تنها 3 شهروند تاجیکستان به دامنه تشخیص شده است.
پاتویردون یافتن اثر کشش انفکسی که کتک بروشنوی چیز اسپیتالیزیران در این چورم انفکسیون بلنیس گرسکوی بلنیسانده خوبه. زیاد نیست.
آنها با گفته مصاحب ما در فاصله از 12 تا 29 می از تاجیکستان آمدند و هر سه در بازار میوه‌جات و سبزیجات پریکامی واقع در محله زاستروفکای پرم کار میکردند. نخستین نفری که با گمان دامنه به بیمارستان منتقل شد شایره سالیه 23 ساله بوده است که از خوجند برای کار به پرم آمده است. 2 نفری که بعدن بستری شدند، یکی ایبودوف سال تولدش 1959 و دومی زیایف سال تولدش 1977 گفته میشود، ولی درباره هویت این دو مریض هنوز معلوماتی از این بیشتری دسترس نشده است. رحمت الله مزاریف گفت این 3 نفر از جمله 101 مهاجری اکثرا تاجیکان که در یک مرکز موقت زندگی به سر می بردند. مقامات در پی کشف نخستین موردهای احتمالی سرایت به دامنه این بنا را دزینفکسیه کرده تا امروز حدود 70 باشنده دیگر این مکان را نیز تشخیص کردند. آقای مزاریف گفت تشخیص 3 نفر باقی از اهل این مرکز تا شام 3 ایون انجام می شود.
میگرانت های توجیه زیاده 100 نفر هستند. اگر جو کمپکت نه زندگی میکنند. نزدیکی هم بزرگ. او دیم تکوی پروفیلاکتیس که میره پریاتی میگذارند. ایوه ها انالیز میگرند. سیا کورو ده انالیز هم. ای یک دیم بودو تانی پریویباتی بسپاتنه.
مدیری بازار پریکامی اریک زوسیموف در جلسه شهرداری گفته است که در پی کشف موردهای احتمالی گرفتاری با بیماری سرایتی دامنه این بازار یک لخ فروشی را برای 5 روز بستند و به تمام آشخانه‌های واقع در این بازار هم امر کرده است که تا تفتیش کامل اسناد و شرایط بهداشتیشان از طرف مقامات روز پاتریبنادزار فعالیت خود را متوقف کنند. انتظار می رود این بازار روز 4 ایون دوباره به کار شروع کند. با گفته مزاریف تنها در شهر پرم و چند ناحیه اطرافش بیش از 30,000 مهاجر از تاجیکستان کار و زندگی می کنند. او می گوید طی 18 سالی کار و اقامتش در این منطقه باری اول شاهد کشف موردهای گرفتاری مهاجران تاجیک با بیماری دامنه شده است.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. روز دوشنبه کلیگ های ادوکات های تاجیکستان در یک نشست در شهر دوشنبه اعلام داشتند که انجمن یا اتحادیه یگانه خود را تأسیس خواهند کرد. رهبران کلیگ ها بر این نظرند که با تلاش علاوه به هدف رسیده نمیتوانند. از این رو باید همه وکیلان دفاع برای حمایت از حقوق های خود برخیزند. ضرورت تأسیس انجمن یا اتحاد با آن خاطر به میان آمد است که قریب یک سال باز میان وکیلان دفاع و وزارت عدلیه تاجیکستان بر اثر قانون نو درباره فعالیت ادوکاتی و ادوکاتوره ادامه دارد. وکیلان دفاع این قانون را کوشش محدود کردن فعالیت خود و پایبندی وزارت عدلیه کردن ادوکات ها میخوانند. توجه کنید به گزارش فراد میلاد خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
در حالی که بنا به طرح نوی قانون فعالیت های ادوکاتی وزارت عدلیه می خواهد وکیلان دفاع را زیر نظارت گیرد، ادوکات های تاجیکستان می خواهند برای حفظ استقلالیت خود یک اتحاد عمومی جمهوری تأسیس دهند. به قول ادوکات ها طرح نو آنها را به طور کامل وابسته وزارت عدلیه می کند. از جمله در ماده 13 طرح قانون آمده است که از این به بعد تنها کمیسی مخصوص تحت سروری معاون وزیر عدلیه با آنهایی که می خواهند با دفاع حقوقی مشغول شوند اجازه فعالیت می دهد. بنابر طرح نو ادوکات ها اکنون می توانند هدف جزا قرار گیرند در حالی که طبق قانون فعلی به جوابگری سودی کشیدن ادوکات منع است. ماهره عثمانوه رئیس کلیگ ادوکات های ولایت سغد می گوید این قانون لجام ادوکات ها را به دست حکومت خواهد داد و مستقلیت آنها را تحت سوال خواهد برد.
ما به خط قرمز نزدیک می شویم. وقتی نمایندگان وزارت عدلیه می گویند که ببینید چی بی سر و سامانی را ادوکات ها به وجود آوردند. آنها خود را تنظیم کردن نتوانستند. اکنون ما خود آنها را به تنظیم می داریم. این از همه سیناریو و مدل بدترین در جهان برای ادوکاتوره خواهد بود.
به خاطر پیشگیری از چنین روند 6 کلیگ ادوکاتی تاجیکستان اظهار داشتند که در یک اتحاد به هم خواهند آمد. این تصمیم در همایش اعلان شد که روز دوشنبه 3 ایون تحت عنوان ولایت قانون و نقش ادوکاتوره در دوشنبه جریان یافت. در آن رهبران کلیگیه‌های ادوکات‌های تاجیکستان و نمایندگان انجمن بین‌المللی ادوکات‌ها شرکت داشتند. نعیم امیربکوف سرور کلیگی ادوکات‌های تاجیکستان در شرح ضرورت این انجمن گفت مسائل زیادی در اطراف فعالیت ادوکات‌ها به وجود آمدند که واکنش دست جمعانه صاحبان این کسب را تقاضا می‌کند. در تاجیکستان 6 کلیگی ادوکاتی یکتایی در صد و خطلان و بقیه در دوشنبه فعالیت می‌کنند که صرف جنبه اختصاصی دارند. نمایندگان هیچ یک از این سازمان‌ها از تغییر و اصلاح قانون حمایت نکردند، اما مسئولان وزارت عدلیه تاجیکستان نگرانی‌های ادوکات‌ها را به پای خوانده می‌گویند قانون نو به خاطر جلوگیری از آنارخیا یا بی‌بندوباری در ساحه دفاعی حقوقی است. ابوبکر اماموف یکی از تهیه‌گران این قانون از وزارت عدلیه تاجیکستان می‌گوید در قیاس با قانون جاری در طرح نو برای ادوکات‌ها سبکی‌ها جاری شدند. اگر در گذشته آنها برای 5 سال مجوز یا لیسانسیه می‌گرفتند، اکنون می‌توانند یک مرتبه به کمیسیون مخصوص امتحان سپارند و به فعالیت شروع نمایند.
از 9 نفر از گروه قبول کننده امتحان همگی 2 نفر کارگر وزارت عدلیه، یک نفرش معاون وزیر، یک نفر سردار اما رئیساتی که وابسته به همین مسائل کار می‌کند. 5 نفرش ادوکات از خودشان انتخاب می‌شوند.
یک نفر دیگر در این وزارت بدون آوردن نام همچنین گفت که ادوکات های امروز وظیفه خود را اجرا نکرده به میانه‌روی بین مقامات تفتیشاتی و دادگاهی و محکوم شوند تبدیل یافتند و از این کار خود فایده مالیوی برمی‌دارند. ضرورت قانون نو تنظیمگری فعالیت ادوکات های تاجیکستان را سال 2011 هم در پیام خود به مجلس عالی امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرده گفته بود که در دایره برنامه اصلاحات دادگاهی و حقوقی برای سالهای 2011-2013 سر نظام موجود ادوکاتورا تجدید نظر صورت گیرد و در نوبت اول قانون درباره ادوکاتورا در تحریر نو تهیه و قبول شود. اما کارشناسان میگویند این برنامه انتظاری های جامعه را برای روی کار آمدن نظام عادلانه عدالت دادگاهی برآورده نکرد و هر تصمیمی در این دایره گرفته شد حالت برعکس را به میان آورد. به قول آنها محض این نظام ادوکات ها را نیز نمیگذارد که رسالت اصلی خود را به جا آورند و خلاصه آن که ادوکات های تاجیک به صورت عموم ناکامند به یک حقیقت روز تبدیل شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گامی اول در تاسیس انجمن یا اتحاد وکیلان دفاع در تاجیکستان و اکنون از اخبار ورزشی. در عربستان سعودی نخستین مجموعه ورزشی برای زنان افتتاح شد. در این مجموعه در ولایت خبر زنها می توانند با فیتنس، کاراته، یوگا و دیگر نوعهای ورزش مشغول شوند. یک ماه از این پیش حکومت عربستان سعودی به دختران در مکتبهای خصوصی اجازه داد که با ورزش مشغول شوند. سال گذشته باری اول در تاریخ عربستان سعودی یک خانم ورزشگر در بازیهای المپی شرکت داشت. و اکنون همکارمون در شهر دوشنبه نرزلوی لطیف در باره دستاوردهای گوشتی گیرانی تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا در رشته سمو در پایتخت کره جنوبی گزارش میدهد.
گوشتی گیرانی تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا در رشته سمبوی ورزشی در سئول در سبقت بزرگ سالان 12 مدال به دست آوردند. مسابقه قطعوی در پایتخت کوریای جنوبی میان نورسان و جوانان و مردان و زنان با شرکت بیش از 200 ورزشگر در دو نوع گوشتی سمبوی ورزشی و سمبوی رزمی برگزار شد. در سبقت مردان پهلوان معروف تاجیک اکمل‌الدین کریموف در وزن تا 57 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت و که سال گذشته هم به عنوان قهرمان آسیا دست یافته بود در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
پنجم ژانویه سال 1990 در ناحیه شامانسور در شهر دوشنبه به دنیا آمدم و از سن 12 سالگی به همین نمود گوشتی سمبو تحت رهبری استاد محمد شریف سلیمانوف در تالار مکتب مهارت عالی ورزشی مشق میکنم.
پهلوانان دیگری تاجیک از همچون زینال عابدین در وزن تا 82 کیلو و فرقت نظریف در وزن تا 100 کیلو با مدال های نقره، اکمل مرزا باقی در وزن تا 52 کیلو، دیوشتیش حبیبف در وزن تا 68 کیلو و اکرم جان صادیرف در وزن تا 74 کیلو با مدال های برنجی سرفراز شدند. در سبقت زنان دلبر خان سلطانوه در وزن تا 72 کیلو مدال طلا به دست آورد. اویزاده شلاپ و در وزن تا 48 کیلو و محبت نادرمت و در وزن تا 64 کیلو مدال های نقره، فیروزه اشورو و در وزن تا 56 کیلو، زرینه عادل و در وزن تا 68 کیلو و مدینه شمسی و در وزن بیش از 80 کیلو صاحبان مدال های برنجی گردیدند. در سبقت مردان گوشتگیران قزاق در چهار وزن غالب شدند. در دو وزن دیگر نمایندگان مغولستان، در یک وزن ورزشکاران تاجیکستان، قرغیزستان و هندوستان جایهای اول را گرفتند. در سبقت زنان در 8 وزن گوشتگیران قزاق و در یک وزن نماینده تاجیکستان پیروز شدند. اینچنین در سبقت سمبوی رزمی پهلوان تاجیک شهرت اولیموف در وزن تا 82 کیلو مقام سوم را کسب کرد و با مدال برنجی سرفراز گشت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش رو هم شنیدیم. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. امیدواریم که شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.